ساعت 17 5 عصر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. پلیس میگوید مظنون اصلی حمله بارسلون احتمالاً از اسپانیا گریخته است. دونالد ترامپ دوشنبه شب راهبرد جدید ایالات متحده در افغانستان را اعلام می‌کند. و علی مطهری در نامه خطاب به محسنی اژه‌ای خواستار اعلام دلیل مخالفت با محاکمه علنی مهدی کروبی شد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. در 5 عصر دوشنبه 30 مرداد 1396، من آرش حسنی میزبان شما هستم در این بخش خبری رادیو فردا. پلیس اسپانیا میگوید که یونس ابو یعقوب، مظنون اصلی حمله اخیر در شهر بارسلون، ممکن است از کشور خارج شده باشد. جستجو برای یافتن ابو یعقوب مراکشی تبار روز یکشنبه به دو شهر ریپول و مانلو محدود شد. یونس ابو یعقوب 22 ساله راننده یک خودرو از سه خودروی ون بود که روز پنجشنبه به سمت آبران در چند نقطه اسپانیا از جمله میدان مرکزی بارسلون هجوم بردند. ابو یعقوب مظنون اصلی کشتن 13 تن در بارسلون و مجروح کردن بیش از 100 تن است. پلیس اسپانیا در همین حال اعلام کرده موفق به کشف 120 کپسول گاز در خانه‌ای شده که احتمالاً کارگاه ساخت بمب عاملان حمله‌های اخیر در اسپانیا بوده است. در روزهای اخیر چند حمله که پلیس ماهیت آنها را تروریستی عنوان کرده است در سه کشور اسپانیا، فنلاند و روسیه اتفاق افتاده است. کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده دوشنبه شب راهبرد جدید آمریکا در افغانستان را اعلام می‌کند. جیمز ماتیز وزیر دفاع ایالات متحده نیز دیروز یک شنبه در یک گفتگوی خبری اعلام کرد که دونالد ترامپ پس از بررسی‌های جدی تصمیم خود را درباره راهبرد ایالات متحده در افغانستان اتخاذ کرده است. آقای ماتیز جزئیات راهبرد جدید آمریکا در افغانستان را اعلام نکرد و گفت رئیس جمهوری آمریکا در این باره با مردم سخن می‌گوید. روز شنبه دونالد ترامپ بعد از دیدار با مقام‌های ارشد نظامی ایالات متحده در کمپ دیوید گفت در این نشست تصمیم‌های بسیاری از جمله درباره افغانستان اتخاذ شده است. در حال حاضر حدود 8500 نیروی نظامی آمریکا در افغانستان حضور دارند. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه خطاب به غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه جویای دلیل مخالفت با درخواست محاکمه علنی مهدی کروبی شد و نوشت چرا با درخواست دادگاه علنی یکی از محصورین مخالفت میکنید؟ و افزوده است آیا این امر شائبه حراس از روشن شدن حقایق را ایجاد نمیکند؟ به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی مطهری در نامه خود تاکید کرده است که ادامه حصر خانگی نیاز به حکم قضایی دارد، وگرنه مخالف اصول 32 تا 37 قانون اساسی است. آقای مطهری با اشاره به وقایع انتخابات 88 پرسیده است چرا فقط در مورد یک طرف سختگیری شده و طرف دیگر رها شده است. او می‌افزاید تا وضع چنین است و انصاف دیده نمی‌شود، وجدان جامعه آرام نمی‌گیرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه گفته بود در مسئله حصر قوه قضاییه به هیچ وجه تحت تأثیر فضاسازی و جوسازی اقدام نمی‌کند و این در حالی است که در مورد خروج ماموران امنیتی از منزل مهدی کروبی نیز اظهارات ضد و نقیضی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران شنیده می‌شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری روز دوشنبه در حاشیه نخستین جلسه هیئت دولت در خصوص خارج شدن ماموران از منزل مهدی کروبی گفت حتما این کار انجام شده و آنچه قابل گفتن باشد از سوی مسئولان امنیتی اعلام می‌شود. این در حالی است که غلام حسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه این موضوع را تکذیب کرده و آن را دروغ محض خواند. همونطور که در خبرها شنیدید، در روزهای گذشته دو کشور اسپانیا و فنلاند با حملاتی مواجه شدند که در هر دو کشور با عنوان اقدامات تروریستی ارزیابی شده است. هانا کاویانی گزارشی دارد از تازه ترین جزئیات این دو حمله در دو کشور اروپایی.
با گذشت حدود 4 روز از حملات در اسپانیا، مقام‌های منطقه کاتالونیا در نهایت هویت راننده خودرویی که در بارسلون ده‌ها تن را زیر گرفت اعلام کردند. اعلام نام یونس ابو یعقوب که گفته شده شهروند 22 ساله مراکشی است، پس از آن صورت گرفت که مقام‌های کاتالونیا به نیروهای امنیتی اروپایی اعلام کردند که احتمال دارد این جوان مراکشی از مرزهای اسپانیا خارج شده باشد و عملیات جستجو حال در سایر کشورهای اروپا پای در جریان است. به گفته مقام‌های کاتالونیا، یونس ابو یعقوب فردی خطرناک و احتمالاً مسلح است. این خبر در حالی اعلام شد که آمار کشته شدگان حملات در اسپانیا از 14 تن به 15 تن افزایش یافت. قربانی اخیر راننده یک خودرو است که بر اثر ضربات چاقو کشته شده بود. تحقیقات پلیس آنها را به این نتیجه رسانده که شبکه‌ای که برنامه ریز و عامل دو حمله در اسپانیا بوده متشکل از 12 نفر است. افرادی که برخی از آنها بازداشت شدند، برخی از آنها در جریان حمله‌ای در کامبریل در ساعت اولیه روز جمعه و یا در انفجار یک خانه یک روز پیش از انجام حملات کشته شدند. آنطور که بازرسان این پرونده میگویند، منشأ افرادگرایی در میان این جوانان که بیشتر آنها اهل ریپوی در نزدیکی مرز اسپانیا و فرانسه هستند، احتمالاً امامی به نام عبدالباقی الساتی بوده که سن او حدود 40 سال اعلام شده است. پلیس گفته این امام پیشتر زندانی شده و با افرادی که اتهامات مرتبط با تروریسم دارند ارتباط داشته است. مقام‌های قضایی بلژیک هم گفتند این امام مدتی را در آن کشور نیز گذرانده است، کشوری که خود هدف حملات متعددی در سالهای اخیر بوده است. عبدالباقی الساتی از سه‌شنبه گذشته ناپدید شده و احتمالاً در پی انفجار یک خانه در روز چهارشنبه پیش از انجام حملات در بارسلون و کامبریل کشته شده است. به گفته پلیس از آن خانه به عنوان محل ساخت بمب‌های دستساز استفاده می‌شده. به گفته مقام‌های اسپانیا، افراد این شبکه در صدد انجام یک عملیات پیچیده و با استفاده از بمب و کپسول‌های گاز بودند که وقتی موفق نشدند، دست به حمله با خودرو زدند. گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله در بارسلون را بر عهده گرفته است. در همین حال روز دوشنبه مقام‌های فنلاند نیز درباره حمله روز جمعه در آن کشور اطلاعات بیشتری منتشر کردند. بنابر اعلام مقام‌های فنلاند، مهاجمی که با چاقو جان دو زن را گرفت و 8 تن دیگر را مجروح کرد، عبدالرحمن مشکاه پناهجوی مراکشی است که 18 سال دارد. بنابر گزارش‌ها از آنجا که این مهاجم در پی تیراندازی پلیس از ناحیه پا مجروح شده، احتمالاً از طریق ارتباط ویدیویی در اولین جلسه رسیدگی به پرونده‌اش در دادگاه حاضر خواهد شد. اتهام او قتل با انگیزه های تروریستی است. در ارتباط با این حمله 4 تن دیگر هم بازداشت شده بودند که پلیس درخواست ادامه بازداشت آنها را داده است. این افراد نیز که از اتباع مراکش هستند دست داشتن در حمله را رد کردند. هیچ گروهی مسئولیت حمله روز جمعه در شهر تورکا در جنوب فنلاند را بر عهده نگرفته است.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. روز یکشنبه با رأی اعتماد نمایندگان مجلس و همچنین چند حکم جدید از سوی حسن روحانی، تکلیف تیم اقتصادی کابینه دوم او روشن شد. در ارتباط با وزارت نیرو نیز اگرچه حبیب‌الله بی‌طرف گزینه پیشنهادی آقای روحانی از رسیدن به مقام وزارت بازماند، اما ساعاتی بعد از جلسه مجلس ستار محمودی به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شد. ترکیب تیم اقتصادی جدید حسن روحانی در کابینه چگونه است و مسیر اقتصادی این دولت به کدام سوی خواهد رفت؟ همکارم کیوان حسینی این پرسش را با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، در میان گذاشته. بشنویم.
می‌دونیم که تیم اقتصادی به مفهوم محدود کلمه شامل مثلثی است مرکب از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی. برای بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیازی به دریافت رأی اعتماد از مجلس نیست. آقای ولی‌الله سیف در رأس بانک مرکزی تثبیت شده، محمد باقر نوبخت هم تثبیت شده در رأس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی. در عوض در وزارت امور اقتصادی و دارایی تحول مهمی اتفاق افتاده، چون که آقای علی طیب نیا جای خودش رو داده به مسعود کرباسیان و این رویداد مهمی هست از لحاظ تیم اقتصادی دولت. دلایلش معلوم نیست. بعضیا میگن علتش این بوده که روابط بین آقای طیب نیا با دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت از جمله آقای نوبخت یا با مشاور اقتصادی رئیس جمهوری آقای نیلی چندان نزدیک نبوده و این اختلافات باعث شده که او ترجیح داده کنار بره. شایعات دیگری هم هست در مورد اینکه آقای طیب نیا یک پایش در ستاد آقای روحانی بوده، یک پای دیگرش در ستاد آقای رئیسی و آقای روحانی از این مسئله طبعا ناراضی بوده. من دلیل واقعی رو نمیدونم، فقط شایعات رو به عرضتون رسوندم. ولی تیم اقتصادی به مفهوم وسیع کلمه که سازمان‌های دیگری رو هم در بر میگیره، وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، در بین این وزارتخانه ها مسئولی که تغییر کرده در رأس وزارت صنعت و معدن و تجارت است که آقای محمد شریعت مداری جای آقای نعمت‌زاده رو گرفته، که در این زمینه میشه گفت در مجموع همون مسائل، احتمالاً مسائل دولت پیش مطرح خواهد شد، مسائل دولت 11 هم، چون که ایراد گرفته میشد که انسجام چندانی بین اعضای تیم اقتصادی دولت نیست. به احتمال زیاد این مسئله در دولت جدید هم به نوعی خودش رو نشون خواهد.
تمام این وزارتخونه هایی که شما اسم بردید وزرایی هستند که سابقه اصلاح طلبی دارن از نظر گرایش سیاسی. به هر حال می‌دونیم که کابینه آقای روحانی کابینه‌ای هست که متشکل است از وزرایی با سابقه های سیاسی گوناگون، حتی برخی از اونها سابقه امنیتی هم دارن. اما این وزرایی که گفتید، محمود حجتی در وزارت جهاد کشاورزی، علی ربیعی در وزارت کار، مسعود کرباسیان رو بهش اشاره کردید که خب به هر حال ایشون هم اصلاح طلب بود، محمد شریعت مداری در وزارت صنایع و بیژن زنگنه که خب از حزب کارگزاران سازندگی است، همه اینها اصلاح طلب هستن. این معنی خاصی داره اصلاح طلبان که چنین تمام وزرای اقتصادی کابینه از گروه اونها انتخاب شده؟
به احتمال زیاد اینها توافق فکری نزدیکی دارند با سیاست‌های اقتصادی و طرز تفکر اقتصادی حسن روحانی، چون که حسن روحانی در مجموع طرفدار جریان‌های میشه گفت لیبرال جمهوری اسلامی است از لحاظ اقتصادی، یعنی هوادار آزادسازی اقتصادی است، هوادار ایجاد رقابت اقتصادی است، خروج دولت از عرصه اقتصادی و همینطور خروج نهادهای شپ دولتی مثل به خصوص سپاه پاسداران که به تازگی روی اون انگوش گذاشته بود. این وزرایی که شما ازشون اسم بردین، اینها در اغلب اینها در دولت آقای هاشمی رفسنجانی بودند، بعدش در دولت آقای خاتمی بودند و به این دولت هم رسیدند. ولی باز هم همونطور که عرض کردم، مسئله ناهماهنگی بین اینها کماکان به جای خودش باقیه. هنوز معلوم نیست چه کسی سکاندار واقعی اقتصاد ایران هست. شاید به همین منظور باشه که آقای روحانی مسعود نیری رو به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی تعیین کرده که به احتمال زیاد مسئول ایجاد هماهنگی در تیم اقتصادی دولت هست. شاید آقای نهاوندیان هم یک همچین وظیفه ای رو بر عهده داشته باشه. منتها مسئله مهم، تکرار میکنم، ایجاد هماهنگی و انسجام است در درون تیم اقتصادی دولت، که البته موضوع ناهماهنگی رو حل نمیکنه، چون بخش بزرگی از تصمیمات اقتصادی از سوی کسانی گرفته میشه که خارج از دولت قرار دارن.
فریدون خاوند، اقتصاددان و کارشناس اقتصادی، بود در پاریس در گفتگو با همکارم کیوان حسینی. و در پایان این بخش خبری، شنونده چند پیام شما شنوندگان و همراهان جان رادیو فردا باشیم.
علت این که برای افرادی که در حصر هستن دادگاه نمیگیرن اینه که آقای محمود احمدی نژاد انسان خود بزرگبین ساده اندیشی بود که دوروبرشو یه مش دزد گرفته بودن، به خوبی سوء استفاده کردن. تقلب بزرگ انتخاباتی صورت گرفته که به خصوص توسط میرحسین موسوی رو خواهد شد و بیت رهبری، دفتر رهبری، اطلاعات سپاه، رؤسای بالای سپاه که پیمانکاری ها رو برمیدارن و افراد اینچنینی تمام دستگیر خواهند شد، رو خواهد شد. افرادی مثل زنجانی و غیره افراد ساده پادویی بودند که گیر افتادن. به همین دلیل این دادگاه هیچگاه برگزار نخواهد شد.
آقای روحانی در معرفی هیئت وزرا اول صحبتاش گفتش که من سه وزیر زن انتخاب کرده بودم ولی نشد، و در یک جای دیگه همون صحبتهای اون رو گفتش که یه شایع شده که رهبری من رو تحت فشار قرار دادن. نه، چنین چیزی نیست. آقای روحانی، آخر 4 سال پس تمام وعده‌هایی که شما دادی به سادگی جلوی مردم میخوای بگی نشد. نشد، پس چرا شما وعده به مردم دادی؟ چرا قبول مسئولیت کردی؟ اگر روند کار به این صورت پیش بره، نشون میده که واقعا رأی مردم رو نادیده گرفتی و تسلیم بیچون و چرای رهبری و گروه افراطی شدیم.
شما هم با ما تماس بگیرید و پیام ها و نظرها و انتقاد ها و پیشنهاد هاتون رو روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کنید تا به اطلاع دیگر همراهان رادیو فردا برسونیم. از شما سپاسگزارم که با ما هستید.